ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سلام و خسته نباشین، عیدتان مبارک. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از رهبران جهان خواسته تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشستی در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما باید قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند پس از ماه آگوست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سال های 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین می کند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امیدوارم که روز دوم عید سعید فطر را با خوشی و خوشحالی تجلیل کنید و شنونده رادیو آزادی باشید. در این مجله از اینها برایتان می گوییم. نگرانی دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از مداخله طالبان بر فعالیت‌های امدادگران در افغانستان. افتخار علی مالک یکی از رهبران سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. یک عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید:
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شود.
با گفته شماری از افغانها، با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی رفت آمد در ایدها در کم شده است. یکی از افغانان بر رادیو آزادی گفت:
از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دور نمی آین و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها به یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. شماری از جوانان در هرات میگویند که پیش از عید نتوانستند که سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند. یکی از این جوانان میگوید
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسوی میزدیم، موها خور سایه صفر میکردیم، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه 2 ماه ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 24 اپریل، اشتباه نکرده باشم، 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های خبری. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ابراز نگرانی کرده که مداخله طالبان بر فعالیت‌های امدادگران در افغانستان تأثیر می‌گذارد. سیگار در زمان این نگرانی را شریک ساخته که ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2 میلیارد دلار به افغان‌ها در افغانستان کمک کرده است. جزئیات در گزارش از مقیم نائب.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز جمعه در تویترش نوشته که طالبان در کار سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان مداخله کردند. با گفته سیگار این مداخله ممنوعیت را در کار نهادهای امدادگر برای رساندن کمک به مردم افغانستان ایجاد کرده است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در این تویترش می افزاید که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی شروع به مداخله در کار این نهادها کردند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان دیشب در رشته تویت‌هایش همچنان گفته که سیاست حکومت آمریکا ادامه حمایت از افغان‌ها بدون کمک به رژیم طالبان است. اخیراً سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی که آن را خطر بزرگ نامیده نوشته که آمریکا نسبت به هر کشور دیگر به افغانستان کمک‌های بشردوستانه بیشتر ارائه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن اضافه از 2 میلیارد دلار در زمینه‌های بشری و توسعه‌ای به این کشور کمک کرده است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، چهارشنبه هفته گذشته در جلسه استماعی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت که افغانستان با یک وضعیت بد بشری و اقتصادی مواجه بوده و بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا به دست طالبان نیفتد. همزمان سوبکو گفته که نمیتواند که به امریکایی ها اطمینان دهد که طالبان با کمک آنها تمویل نمیشوند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنین به وعده های سازمان ملل متحد اشاره میکند و میگوید که سازمان ملل متحد برای تامین مواد غذایی بیش از 28 میلیون افغان 4.6 میلیارد دلار درخواست کمک کرده است. تا به حال سازمان ملل متحد هرگز به این میزان کمک بشردوستانه برای یک کشور درخواست نکرده است، اما سیگار میگوید که مداخله طالبان این گونه تلاش های را به خطر انداخته است.
افتخار علی مالک، یکی از رهبران سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک، بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. او گفته که تجارت کنونی از طریق افغانستان بر راحتی می‌تواند که 76% افزایش یابد، اما به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پاکستان همچنان در عرصه تجارت منطقه‌ای موانع ایجاد می‌کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
افتخار علی مالک، رئیس اتاقای تجارت و صنایع سازمان سارک، خواهان تقویت اتصال منطقه‌ای میان کشورهای عضو این سازمان شده است. او به ویژه بر گشایش مسیر افغانستان تاکید کرد. آقای مالک دیروز جمعه در نشست به اشتراک تعدادی از تاجران در اسلام آباد گفت که یک سیوم تجارت بین الافغانی در منطقه جریان ندارد، به این معنا که از 67% تجارت استفاده نشده است. سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا سارک در سال 1985 میلادی تأسیس شده است. هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیو، بوتان و افغانستان کشورهای عضو این سازمانند. چین و ایران کشورهای ناظر بوده که آرزوی عضویت در آن را دارند. رئیس اتاقهای تجارت و صنایع سارک می گوید که افغانستان با عنوان پل تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا و تا شرق میانه عایز اهمیت بوده و امروز افغانستان حیثیت دروازه ای را دارد که نفت و گاز آسیای میانه را به کشورهای جنوب آسیا رسانده می تواند. به گفته افتخار علی مالک، انکشاف تجارت میان کشورهای عضو همکاری منطقه‌ای آسیای جنوبی سارک منجر به رشد اقتصادی و جلوگیری از فقر در منطقه خواهد شد. همزمان خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تأکید می کند که همکاری پاکستان برای اتصال جنوب آسیا با تمام کشورهای آسیای میانه ضروری است. او می گوید که اسلام آباد در این راستا طوری که لازم است همکاری نمی کند. با گفته خانجان الکوزی، اگر مسائل سیاسی بین هند و پاکستان حل شود و کل کشورهای منطقه بر اساس اصول تجارت با هم توافق کنند، کشورهای منطقه واقعا غنی می شوند و همچنان تجارت و صنعت نیز رشد می کند. اما او از تلاش‌های جدید چنین سخن گفت:
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند، تلاش دارند که از راه چابهار آسیای مرکزی وصل شود، گرچه راه یک کمی دور میشه بر کشورهایی که در کسپین است، بر یوان نزدیک است و نزدیکترین را برای ازبکستان و قرغیز و تاجیکستان امیر رای کراچی است.
پاکستان که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه است، تلاش های خود را برای افزایش تجارت از طریق افغانستان با آسیای مرکزی افزایش داده است. کابینه پاکستان هفته پیش تصمیم گرفت که بورگای انگورده در افغانستان را به سطح یک بندر تجارتی ارتقا دهد.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اید جشن دید و بازدید است، اما به گفته شماره از افغانها با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی این رفت آمدها در روزهای اید کم شده است. با این حال افغانانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی را به عنوان یک ابزار مفید برای برقراری ارتباط با دوستان و خانواده در افغانستان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از گذشته های دور رفتن به خانه یکدیگر در ایام عید یکی از سنت های رایج این روزهای مناسبتی در افغانستان بوده است، اما برخی میگویند حالا مردم به جای رفتن به خانه های دوستان و اقوامشان از طریق شبکه های اجتماعی به یکدیگر تبریک میگویند. نفیسه باشنده کابل میگوید در گذشته که موبایل نبود، اقوام آنها در ایام عید از جاهای دور می آمدند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. او می افزاید:
پیش از اینکه موبایل ها نبود بسیار خوب بود، مردم از راه دور هم می آمد و مبارک که بر ما معلوم نمی بود که کی می آید کی نمی آید، تیار دیگاه خود پخته می کردیم. خو از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از راه دور خود نمی آیند در موبایل تبریکی می تهد، از نزدیک هم حاله اوقدر نمی آید و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها به یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
مروه باشنده دیگر کابل به رادیو آزادی گفت که مردم می توانند عید را از طریق شبکه های اجتماعی به کسانی که بیرون از افغانستان و یا خانواده های دور هستند تبریک بگویند.
به نظر شخصی من کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن در روزهای عید خوب است که به دیدن اقارب دوستای خود خانه هایشان برن و از نزدیک ملاقاتشان کنن، نه اینکه از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و افغانستان آمده نمیتونن، خوب می است که از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی در کل کسایی که در افغانستان هستن به نظر من باید به دیدن یکی دیگه برن و از نزدیک به همدیگه تبریک بگویند.
اما برخی از افغان های مقیم خارج از کشور میگویند که استفاده از شبکه های اجتماعی امکانات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. جواد بازون دانشجوی افغان در هند میگوید که 3 سال است از خانواده اش دور بوده و همیشه از طریق شبکه های اجتماعی با خانواده‌اش به ویژه در روزهای عید ارتباط برقرار می‌کند. به گفته او حالا که نمی‌تواند خانواده‌اش را از نزدیک ببیند، شبکه های اجتماعی آنها را نزدیک می‌سازد.
تبریک گفتن عید در سوشال میدیا یک عمل خوب و نیک است، چون این اتفاق و اتحاد تمام مسلمانان را نشان می‌دهد و مردمانی که از فامیل و اقارب و دوستای خود دور هستند در دیار مسافرت به سر می‌برند. وقتی در سوشال میدیا تبریک گفتن عید دوستای خود را و اعضای خانوادهشان را و اقاربشان را میبینند، یک حس خوب بر آنها دست میدهد و ابراز خوشی مینمایند و میتوانیم گفته که سوشال میدیا یک منبع خوب برای وصل مردم میباشد.
به گفته برخی از افغانها با ظهور تکنولوژی و شبکه های اجتماعی مهربانی و ارتباط میان افراد کمتر است، اما با آن هم تلاش میکنند به سنت های قدیمی خود پایبند بمانند. به گفته آنها عید فرصتی است که خانواده هایی که به دلیل شاغل بودن نمیتوانند همیشه با هم باشند در این روزها با یکدیگر دیدار کنند. عید در افغانستان به عنوان یک فرصت برای دیدار با خانواده و دوستان شمرده می شود. در این روز رسم است که افراد به سراغ خانواده و دوستانشان بروند و با هم عید را تجلیل کنند. از سنت های مرسوم در این روز می توان به عیدی دادن، تهیه سفره عید، گرفتن و دادن عیدی و سر زدن به خانه های یکدیگر اشاره کرد.
گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد. در پاسخ به این تقاضا یک سلسله کمک ها به اوکراین وعده ها داده شد. مقیم نائب در گزارش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که اوکراین برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروهای روسیه به هدف تصرف مناطق بیشتر در حال آمادگی است. یانس استولتنبرگ این را در نشست عامیانه بین‌المللی کیف در جرمنی بیان کرد. این نشست در میدان هوایی رامشتاین برگزار شده بود. استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در محل این نشست در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کمک های ناتو و متحدانش به اوکراین تا کنون مؤثر بوده است.
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم. این حمایت تغییر آشکاری را در میدان نبرد به میان آورده است. باید به این نکته توجه داشت که اوکراین توانسته است که نیروهای روسی را از مسیر کیف برگرداند و در شمال نیز به عقب براند.
استولتنبرگ افزود که مطمئن است که نیروهای اوکراینی مناطق دیگر را از اشغال قوای روسیه آزاد خواهند کرد. در جلسه گروه تماس برای دفاع از اوکراین برای آموزش نیروهای اوکراینی تعهدات نیز وعده داده شد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در سخنرانی خطاب به شرکت کنندگان نشست گفت که واشنگتن تانک های ابرامز را به جرمنی انتقال می دهد تا در چند هفته آینده به نیروهای اوکراینی آموزش بدهد. پیش از این رسانه های امریکایی از این آموزش های نظامی نیروهای اوکراینی گزارش های منتشر کرده بودند که در نشست دیروز تایید شد. ضمناً تصمیم گرفته شده که حدود 250 عسکر اوکراینی در برنامه آموزشی تانک ابرامز شرکت کنند. مارک میلی لوید رئیس نیروهای مسلح امریکا نیز در نشست دیروز جمعه جرمنی شرکت داشت. او در سخنرانیش گفت که تانک های ابرامز برای آموزش نه برای جنگ. واشنگتن کمک 31 تانک ابرامز را به اوکراین وعده داده. پیش از این گزارش های مبنی بر تحویل دهی این تانک ها تا خزان امسال منتشر شده بود، اما در نشست دیروز عامیان بین‌المللی اوکراین مقامات امریکایی گفتند که این تانک ها به زودی به کیف تحویل داده خواهد شد. جرمنی پیش از این تانک های لیوپارد را به اوکراین تسلیم داده و وزیر دفاع جرمنی نیز دیروز جمعه گفت که هر تانک لیوپارد که در جنگ اوکراین آسیب ببیند به زودی در پولند ترمیم و دوباره به آن کشور منتقل می شود.
بیشتر از خبر
و حالا همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
در حالی که مسلمانان در سراسر جهان عید فطر را جشن می گیرند، روزنامه ایندیپندنت بریتانیا نوشته که در افغانستان طالبان حداقل در دو ولایت این کشور به زنان دستور دادند که از تجمعات دست جمعی در روزهای عید خودداری کنند. به نوشته روزنامه، هرچند این دستور سرتاسری نیست و تنها به دو ولایت بغلان و تخار منحصر است، اما این اولین اقدام محدود کننده طالبان به زنان نیست. چند قبل در هرات به زنان دستور داده شد که از رفتن به رستوران هایی که باغ دارند خودداری کنند. منوشته ایندیپندنت این گونه فرمان ها برای محدود ساختن فعالیت و تعلیم و زندگی زنان همه از دفتر رهبر طالبان ملا هیبت الله صادر می شود. ملا هیبت الله آخونزاده در پیام ایدی خود هم صرف از دستاوردها سخن گفت، ولی درباره این که تا چه حد حیات زنان افغان را منحصر ساخته چیزی نگفت. به نوشته روزنامه، زنان بعد از برگشت طالبان به قدرت از رفتن به محله های عامه مانند پارک ها و جیم ها محروم شدند. این اقدام آنها واکنش های جهانی را دامن زده و افغانستان را در انزوای بیشتر قرار داد و آن هم در یک زمانی که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد و بدترین بحران بشری دامنگیر آن است. روزنامه فرهنگی آرت نیوزپیپر در شماره اخیر خود می نویسد که یونسکو برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان پروژه های چند میلیون دلاری را روی دست گرفته است. به نوشته روزنامه، یک پروژه چند میلیون دلاری حفظ آثار باستانی بامیان است که کار آن با برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 متوقف شده بود و اکنون با تمویل مالی ایتالیا دوباره آغاز شده است. در ماه نوامبر سال گذشته متخصصین میراث فرهنگی از سرتاسر جهان در کنفرانس در فلورنس ایتالیا جمع شده و در مورد آسیب پذیری آثار فرهنگی افغانستان صحبت کردند. مخصوصا در حال کنونی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و این کشور در انزوا قرار دارد. در مرکز این تلاش ها آثار باستانی بامیان قرار دارد. این کنفرانس با ابتکار پوهنتون فلورنس و اداره همکاری انکشافی ایتالیا برگزار شد و در پایان آن یک اعلان غیر منتظره از سوی وزارت خارجه ایتالیا صورت گرفت که تمویل و آغاز دوباره کار در بامیان را از نو بررسی میکند. در پایان سال 2022 حکومت ایتالیا بودجه این پروژه را تصویب کرد و کار عملی آن در بامیان در ماه فوریه شروع شد. یونسکو چندین پروژه دیگر را هم تمویل میکند، از جمله احیای سیستم های قدیمی و تاریخی کاریسا در زابل و سمنگان و پروژه های دیگر را در جام، کندهار و غزنی. یونسکو هم اکنون 80 کارمند محلی در جام، 60 نفر در سمنگان و 60 نفر در زابل دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیش از این آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند؟ جواب بسیاری از جوانان در هرات در این مورد منفی است. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
سلام دست عزیز، خوبم، سلامت
هستم،
قربان شما،
زنده باشین.
ببخشید من بعد از چند وقت همین ریش خور پروفسوری بزنید.
خالد 25 ساله با ریش و مویهای نسبتاً بلند به یک از سلمانی های شهر هرات آمده، اما سلمان از ترس معتصمین محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان ریش و مویهای او را آنطوری که می خواهد اصلاح نمی کند. خالد سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با بعد از بازگشتشان این گونه مقایسه می کند.
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسوی میزدیم، موها خور سایه صفر میکردیم، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه. فقط او دوره به این دوره خیلی فرق آمده، این دوره ما بدا قیتیم کمی، نمیتونیم استایل خور بزنیم. وقتی که ما بارشگاه میایم میگم که مثلا ریش می فرانسوی بزنیم، موها می سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
آرش یک جوان 29 ساله در شهر هرات، محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در زمینه اصلاح موی سر و ریش را دخالت در زندگی شخصی مردم می داند.
اختیار امو موی خود نداریم، موی سر خود نداریم، ریش خود نداریم، یعنی روز به روز خیلی همه چیزا محدود میشه سر ما و این کارام خیلی آزاردهنده است و خیلی قابل تشویش است برای همه ما جوانا.
معتصبین طالبان روزانه بر سلمانی ها در شهر هرات نظارت می کنند و به سلمان ها دستور می دند که از تراشیدن ریش و اصلاح موی سر جوانان به سبک خارجی اجتناب کنند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، در این باره می گوید:
نخست کوتاه کردن ریش و موی سر گناه دارد. اگر هم کوتاه می کنند، مانند استایل امریکایی ها، آلمانی ها و اروپایی ها نباشند.
خیر محمد، یک سلمان در شهر هرات، به رادیو آزادی می گوید که محدودیت های طالبان بر زندگی او تأثیر گذاشته.
مراجع کننده زیاده به حساب سفید کردن دوروبر و مدل های غربی. حالا خب حالا میگن که نزنین دیگه نخ هم بند شده، ریش تف زدن هم بند شده، یه بعضی محدودیت های زیادتر ارائه شده دیگه.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه حوت سال 1400 هجری خورشیدی در فرمان به سلمانیا دستور داد که از تراشیدن ریش و اصلاح موی جوانان به استایل های غربی خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که سرپیچی از این فرمان مجازات در پی دارد. طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در نزدیک به 2 سال قبل وعده کرده بودند که از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از جوانان در هرات میگویند که این محدودیت‌های طالبان نشان می‌دهد که آنان چندان تغییر نکردند و در مسیر برگشت به دوره اول حاکمیتشان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هستند.
سبایی دست شادی به شمار است، سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق چوار است، کل کالان سر تاق چوار است، دو چشمم خیرمان در روی تاق چه، تو گویی خوابم شب زار مار است، تو گویی خوابم شب زار مار است.
سبایی دست و کالای نیمه دوز است، خیال یارکم در سر هنوز است، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بیاشتی کنیم دنیا تو روز است، بیاشتی کنیم دنیا تو روز است. وطن داره کلم عیدت مبارک، خوشی و دید و عادیدت مبارک، خوشی و دید و عادیدت مبارک، خوشی و
به سختی باشد،